آذربایجان و ارمنستان، دو جمهوری استقلال یافته از شوروی سابق، بار دیگر وارد تخاصم شدند. تخاصمی که در روز نخست آن نزدیک به 100 سرباز جانشان را از دست دادند. سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وزارت دفاع ارمنستان روز چهارشنبه آذربایجان را که مورد حمایت نظامی و سیاسی ترکیه است، به شلیک توپخانه، خمپاره و سلاح‌های سبک متهم کرد و در مقابل آذربایجان این اتهام را متوجه ارمنستان دانست. ارمنستان با مسکو اتحاد نظامی دارد. در همین زمینه خبرگزاری رویترز نوشت که هنوز امکان تایید مستقل درگیری‌های جدید وجود ندارد و همزمان روسیه، آمریکا، فرانسه و ایران خواستار خیشتنداری طرفین شدند. گفته می‌شود در گرفتن جنگ تمام عیار بین ارمنستان و آذربایجان می‌تواند روسیه و ترکیه را نیز درگیر کند و به ناامنی دوباره خطوط لوله حامل نفت و گاز منجر شود. تخاصم بین باکو و ایروان در حالی از سر گرفته شده است که جنگ روسیه با اوکراین همچنان ادامه دارد. اتفاقی که از آن به مثابه افزایش درگیری نظامی در جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق یاد می‌شود. در دیدگاه برای بررسی ریشه ها و تبعات درگیری جدید دو کشور با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه همراه می شویم. آقای دور جدید درگیری های شدید مرزی بین آذربایجان و ارمنستان چه ریشه ها و دلایلی داره؟ و این درگیری ها به ما بگید چه تفاوتی با تنش های پیشین این دو کشور میکنه؟
خب ممکنه یکی از دلایل از بروز این دور از تنش ها بین ارمنستان و آذربایجان این باشه که شاید به خاطر اینکه روسیه الان درگیر جنگ اوکراین هست، روسیه که در واقع ضامن صلح در حالا صلح نسبی در منطقه قره‌باغ هستش، به دلیل درگیریش در جنگ اوکراین باعث شده که آذربایجان این فرصت رو غنیمت بدونه که بخواد مناطق بیشتری رو در ارمنستان و در خود منطقه قره‌باغ بخواد تحت کنترل خودش در بیاره و این دور از درگیری ها در واقع هر دو طرف دارن اتهام میزنن به طرف مقابل که اونها شروع کننده این دور درگیری بودن. وزارت دفاع آذربایجان گفته که اقدامات تحریک آمیز ارمنستان بوده که باعث شده که جمهوری آذربایجان واکنش نشون میده. از طرف دیگه مقامات ارمنستان میگن که نیروهای ارتش آذربایجان حملات توپخانه و پهپادی رو در داخل خاک ارمنستان انجام دادن. این مسئله مهم است، یعنی در مناطقی مثل جرموک، گوریس، قاپان و سوکت گفته شده که این حملات توپخانه و پهپادی رو به گفته ارمنستان انجام شده و به نظر میرسه که همونطور که گفتم این دور از درگیری ها تفاوتش این هستش که یک مقدار روسیه اون موقعیتش و اون نفوذش توی معادلات قفقاز جنوبی به خصوص قره‌باغ تضعیف شده و این باعث دور جدید درگیری هاست.
همونطور که گفتید آقای جنگ جدید بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شرایطی رخ داده که روسیه درگیر جنگ با اوکراینه، شما فکر میکنید آیا بین این دو ارتباطی وجود داره؟
به نظر میرسه که این ارتباط وجود داره. ببینید بعد از جنگ 44 روزه بین آذربایجان و ارمنستان در قره‌باغ دو سال پیش، موازنه قوا به نفع محور آذربایجان ترکیه و به ضرر محور ارمنستان ایران و روسیه تغییر پیدا کرد. یه توافق آتش‌بس شکننده‌ای هم برقرار شد، ولی هر از گاهی توی هر دو طرف نقض می‌شد. ولی از وقتی که جنگ اوکراین شروع شده این موارد نقض آتش‌بس بیشتر شده، از جمله در اوت 2022 یعنی یک ماه پیش که درگیری‌های تو حوزه تحت مسئولیت نیروهای روسیه در اطراف کریدور لاچین رخ داد. اون زمان هم پارلمان اروپا و هم مقامات روسیه آذربایجان رو مقصر نقش نقض آتش‌بس دونستند. من فکر می‌کنم که چون روسیه درگیر جنگ اوکراین هستش، تمرکز راهبردیش توی قره‌باغ برهم خورده، یک مقدار ضعیف شده موقعیت روسیه و این جمهوری آذربایجان هستش که به نظرم بیشتر از ارمنستان داره سعی می‌کنه که حالا که چشم روسیه رو به اصطلاح دور می‌بینه، بخواد بیاد مناطق بیشتری رو در قره‌باغ تحت کنترل خودش در بیاره یا از اهرام نظامی استفاده بکنه و حتی امکان امتیازات بیشتری روی میز مذاکره از ارمنستان بگیره.
درست دو هفته پیش آقای الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در بروکسل با هم دیگه دیدار کردند. با توجه به شروع دور جدید درگیری ها، آیا میشه دورنمایی برای کاهش دادن تنش و عادی سازی روابط بین باکو و ایروان متصور بود؟
بله، آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تو بروکسل با هم دیگه دیدار کردن. با میانجیگری اتحادیه اروپا اون دیدار برگزار شد و حتی قبل از اون نشست ماه اوت هم در 22 می در بروکسل هر دو طرف با هم دیگه نشستن بر سر میز مذاکره، ولی در میز توافقی حاصل نشد. در ماه اوت یعنی همین دو هفته پیش هم به نظر میرسه که هیچ توافق ملموس و عینی به دست نیامده. موضوعات مورد اختلاف همچنان به قوت خودش باقی هستش. مثلا به اختلافات بر سر خطوط ترانزیتی مثل کریدور زنگزور و تعیین مرزهای دو کشور اختلافات بر سر اینا همچنان باقی هستش. ولی من به تصور میکنم که پاشینیان چون موقعیت کشورش الان توی معادلات قفقاز ضعیف هست، حاضر هست که توی مناقشه قره‌باغ امتیازات زیادی رو به طرف آذربایجانی بده، اما در ازای اون میخواد که حقوق ویژه‌ای برای ارامنه قره‌باغ اعطا بشه، یک سری امتیازات دیگه بخواد، مثلا خودمختاری فرهنگی برای اونها یا استفاده از زبان ارمنی در مدارس و حالا بحث ارتباطات زمینی بین ارمنستان و منطقه قره‌باغ حفظ بشه. ولی نکته اینجاستش که به نظر من برمیگردم به همون نکته، چون الان روسیه درگیر جنگ اوکراین هستش، آذربایجان دارن سعی میکنن که تا اونجایی که ممکنه فشار بیارن به ارمنستان که بتونن حداکثر امتیازات رو از ارمنستان بگیرن.
وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که آنکارا از جمهوری آذربایجان حمایت خواهد کرد. آقایی درباره نقش ترکیه در جنگ قره‌باغ و مواضع احتمالی این کشور در صورتی که درگیری‌ها تشدید پیدا کنه چه ارزیابی میشه داشت؟
ببینید، در تمام طول این جنگ ها بخصوص در جنگ 44 روزه سال 2020 ترکیه به عنوان یک بازیگر بسیار مهم ایفای نقش کرد در معادلات با فروش پهپادهای بیرقدار TB2، در واقع به عنوان یک در واقع تجهیزات نظامی که گیم چنجر بود، یعنی ورق جنگ رو به نفع آذربایجان تغییر داد، باعث شد که نقش خودش رو بیش از پیش نشون بده. ولی الان داره یک بازی دو پهلویی رو ترکیه انجام میده، یعنی داره در عین حال سعی میکنه که عادی سازی بکنه روابطش رو با ارمنستان، یک صلحی برقرار بکنه با ارمنستان تا از این طریق بیاد روسیه رو بالانس بکنه، ارمنستان رو از زیر چتر حمایتی روسیه بکشه بیرون، در عین حال از آذربایجان حمایت میکنه توی حملاتش علیه ارمنستان و در هر دو حالت داره به شدت روی ارمنستان فشار وارد میکنه تا باعث بشه که بیشترین امتیاز توسط آذربایجان از ارمنستان گرفته بشه. ولی در عین حال میخواد ترکیه که نفوذ خودش رو توی قفقاز جنوبی گسترش بده به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع خودش. بنابراین اگر درگیری ها تشدید پیدا بکنه و ما شاهد بالا گرفتن درگیری باشه، به نظر من ترکیه یک مقدار صریح‌تر و علنی‌تر در واقع وارد معرکه خواهد شد.
درگیری ها در قفقاز جنوبی با توجه به اینکه اروپا به گاز آذربایجان و حتی برخی از کشورهای آسیای میانه احتیاج داره، فکر میکنید چه تأثیری بر معادلات انرژی خواهد داشت آقایی؟
ببینید، اون جنگ اوکراین و حالا متعاقب اون نیاز اروپا به تنوع‌زایی در سبد انرژی خودش تأثیر زیادی روی حالا نوع نگاه اروپایی‌ها نسبت به منابع گازی و نفتی در آسیای مرکزی داره و منطقه قفقاز هم به لحاظ گازی. و در شرایطی که اروپا در نظر داره که حالا وابستگی خودش به انرژی روسیه رو تا سال 2030 کاملا قطع بکنه، الان آذربایجان پا پیش گذاشت به طور کلی آسیای میانه داره اهمیت بیشتری از نظر امنیت انرژی برای غرب شده و آذربایجان اعلام کرده که میخواد صادرات گاز خودش به اروپا رو در سال جاری میلادی 30% افزایش بده. حالا به گفته پرویز شهبازوف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان و از زمان آغاز جنگ هم آسیای میانه به خصوص قزاقستان و ترکمنستان اینا به دنبال یافتن راه‌های جایگزینی برای صادرات نفت و نفت خودشون هستن و گاز خودشون. مثلا قزاقستان 96% از نفت خودش رو از مسیر روسیه به اروپا منتقل میکرد. الان چون تحریم هست روسیه، قزاقستان دنبال راههای جایگزینه. گفته میشه بنادر یوان مثل دریای کاسپین یا خط لوله جیهون تفلیس باکو به عنوان گزینه‌ای هستش که بتونن صادرات بکنن به اروپا. ترکمنستان هم چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهان رو داره. ترکمنستان هم به عنوان راه جایگزین هستش که بخواد صادرات داشته باشه به اروپا. ولی اینجا نکته این هستش که ببینید، ایران اگر میتونست، یعنی جمهوری اسلامی این درایت رو داشت که به جای وابستگی و همسویی کامل به روسیه یک سیاست راهبردی بر اساس منافع ملی در پیش بگیره، به راحتی ایران میتونستش که بهترین مسیر باشه برای انتقال گاز به اروپا و از این راه بتونه که منافع خودش رو تامین بکنه که متاسفانه این مسئله رخ نداده.
پیرو صحبتتون آقای آقایی، در آخر به ما بگید در صورت بالا گرفتن درگیری ها فکر میکنید ایران چه موضعی خواهد گرفت؟
این مسئله بسیار مهمه، موضع جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که پوتین در ژوئیه به تهران اومد و در دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای گفتش که ایران بسته شدن مرز ایران و ارمنستان را تحمل نخواهد کرد، و چون به واقع از نظر جمهوری اسلامی مرز ایران و ارمنستان تنها مرز زمینی بین ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیه است، این رو از این بابت میگم که گفته میشه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیه نزدیک به امضای توافق تجارت آزاد هستند و روسیه در نظر داره که همکاریش رو تو حوزه ترانزیت و تجارت بیاد گسترش بده با ایران. بنابراین مرز ایران و ارمنستان حیاتی هستش و اجرایی شدن کریدور زنگزور از نظر جمهوری اسلامی به ضرر ایران هست. حالا بنابراین من فکر میکنم که این صحبت آقای خامنه‌ای به این دلیل بیان شده که میخواسته در اون جلسه به پوتین بگه که ایران در مسئله قره‌باغ با روسیه کاملا هم عقیده هستش و سعی میکنه که یعنی میترسه جمهوری اسلامی که اگر جمهوری آذربایجان بخواد نفوذ خودش رو گسترش بده، مثلا بخواد استان سیونیک رو تحت کنترل خودش در بیاره و عملا معادلات رو به نفع خودش در اون منطقه تغییر بده، این جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای ژئوپلیتیکی به مراتب پیچیده‌تری در محور شمال قرار خواهد داد. بنابراین فکر میکنم که جمهوری اسلامی ترجیحش این هستش که روسیه نفوذش در منطقه قره‌باغ حفظ بشه و اینجا روسیه عامل بازدارنده‌ای باشه تا آذربایجان هیچگاه تصور نکنه که میتونه در واقع گسترش بده نفوذ خودش رو، و یا اینکه در بدترین حالت به استان سیونیک در ارمنستان حمله بکنه. و این به نظر من این مسئله بسیار مهم هستش که اگر این جنگ گسترش پیدا بکنه، با قاطعیت نمیشه گفت، ولی اگر این احتمال رو بدیم که ابعاد این درگیری گسترده‌تر بشه، به نظر من این تقابل بین ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در اون محور، اسرائیل هم فراموش نکنیم به عنوان بازیگر پشت پرده و در سایه اونجا، این تقابل به نظر من بیش از پیش گسترش پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.